محمد و آل و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. ما در ارتباط با حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام صحبت کردیم. رفقا بعضی نظرشون این بود که اون بحث افزایش سرمایه دقیقا برای ما روشن نشد و حق تقدم به خاطر این در ارتباط با افزایش و کاهش سرمایه به صورت مستقل در شرکت‌های سهامی بحث بشه و خصوصا اون مسئله حق تقدم هم گفتن که هنوز به درستی شفاف نشده. ما در لابلای عرایض قبلمون در ارتباط با کاهش و افزایش سرمایه صحبت‌های رو عرض کردیم. ما عرض کردیم که به هر حال هر شرکتی که میخواد تأسیس بشه یه حداقل سرمایه در قانون براش پیشبینی شده که کمتر از اون اصلا شرکت قابل تأسیس نیست، که اون حداقل سرمایه امروز عملا مبلغی نیست و تقریبا یه چیز خیلی فرمالیته است. اون حداقل سرمایه ایست که بدون اون شرکتی قابل تأسیس نیست. اما گذشته از اون حداقل قانونی که قانون براش تنظیم کرده، مؤسسین شرکت میتونن بر اساس موضوع شرکت و چشم‌اندازهای شرکت یه سرمایه‌ای رو برای شرکت تعریف کنن. یعنی ما قرارمون تأسیس یک شرکتی است با مثلا این تومن سرمایه، که در این صورت 20% از سرمایه تعیین شده رو باید مؤسسین تادیه کنن و بقیه اون رو میتونن پذیرنویسی کنن، و هر وقت 35% از این سرمایه به هر حال نقد بود و حال بود، بعد این سرمایه این شرکت شرکت تأسیس شده و راه اندازی شده است. پس با 35% از سرمایه شرکت شما در حقیقت یک شرکت در حال فعالیت. دوباره عرض میکنم، پس یه سرمایه رو قانون گفته این دیگه باید حداقل تأسیس شرکت این سرمایه است، ولی شرکت ها بر اساس موضوعشون و نوع فعالیتشون برای خودشون یه سرمایه رو در حقیقت تنظیم میکنن که از اون سرمایه که خودشون پیشبینی کردن باید 35% نقد باشه و موجود باشه تا شرکت بتونه به فعالیت خودش ادامه بده و شرکت در حال فعالیت باشه. شرکت وقتی که تأسیس شد مراحل قانونی خودش رو انجام داد، 20% از سرمایه رو مؤسسین گذاشتن، حالا میتونن پذیره نیست بکن. نه به هیچ وجه. شرکت بعد از ثبت و بعد از اینکه مراحل قانونیش رو طی کرد و 20% از سرمایه موضوع فعالیتش رو مؤسسین تأمین کردن، بعد امکان پذیرنویسی داره. با پذیرنویسی باید حداقل 35% از سرمایه‌اش در حقیقت نقد باشه. با 35% این شرکت یک شرکت فعالی که میتونه کارهای خودش رو انجام بده. 20% رو مؤسسین بعد بذارن، بعد پذیره نویسی کنن. نه، یعنی باید مؤسسین شرکت 20% از سرمایه رو خودشون بیارن، وقتی بیارن بعد میتونن تازه پذیره نویسی کنن. با پذیره نویسی چه اتفاقی میفته؟ یا 100% سرمایه رو تأمین کنن یا حداقل 35% تأمین میشه. 20% اینا گذاشتن، 15% دیگر رو. البته مؤسسین با پذیره نویسی میتونن جای خودشون رو عوض کنن. جای خودشون رو عوض کنن یعنی اون 20%ی که گذاشتن از محل پذیره نویسی بردارن، یعنی خودشون چی بشن؟ خودشون از این شرکت بشن خارج. البته هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی باید جز سهامدارانش باشه، ولی به لحاظ قانون در بعضی از قوانین کشورها صرف سهامدار بودن کافیه. اما شما چند تا سهام داشته باشید که بخواید هیئت مدیره یا مدیر عامل باشید، دیگه تعیین نشده. گفتن به هر حال هیئت مدیره و مدیر عامل باید از سهامداران شرکت باشن. حالا شما 10 دونه سهم از یه شرکتی بخرید یا حتی 1 دونه سهم هم بخرید سهام دارید، ولی در بعضی از قوانین داخلی میزان سهم رو تعیین کردن، گفتن مثلا از این میزان سهم نباید کمتر داشته باشن. پس نکنید شرکت در بدو تأسیس باید مؤسسین این شرکت یه سرمایه نقدی داشته باشن. یعنی ما بدون هیچ سرمایه‌ای نمیتونیم شرکت تأسیس کنیم، باید یه سرمایه نقدی داشته باشیم. خب بعد از اینکه سرمایه نقد داشتیم، مراحل قانونیش طی شد، مجمع عمومی مؤسسان تشکیل شد، اونجا مصوبات و اساسنامه شرکت به تایید رسید، بعد به ما اجازه پذیرنویسی میدن. البته حالا اون مراحل و شرایط پذیرنویسی هم به لحاظ شکلی مفصله. بعد که پذیرنویسی کردیم، انتشار دادیم اوراق رو، بعد ما سرمایه ها رو جذب میکنیم. سرمایه ها رو که جذب کردیم، بعد تا 35% از سرمایه اعلان شده حتما اینها حال بشه و موجود و نقد باشه تا شرکت. خب بقیهش هم عرض کردیم به تدریج ممکنه که شرکت از سهامداران خودش بگیره. وقتی ما میگیم 35% یعنی ما بقیه این سرمایه که مورد نیاز شرکته باید به صورت تدریج از طرف سهامدارها وصول بشه. بسیار خوب. خب حالا یه شرکتی شروع کرد به فعالیت. شرکتی که شروع میکنه به فعالیت به چند جهت نیاز به افزایش سرمایه پیدا میکنه. مثلا شما اول یه کارخونه رو راه اندازی کردید، قرارتون این بود که مثلا یه دارویی رو تولید بکنید، محاسبه کردید برای تولید این دارو این مقدار زمین میخواد، این مقدار سلو و فضا میخواد، این مقدار تجهیزات میخواد، این مقدار مواد اولیه میخواد. یه سرمایه رو تعریف کردید، بر اساس او پذیرنویسی کردید و این سرمایه رو فراهم کردید. کارخونه رو که راه اندازی میکنید، ببینید که نه، با این میزان دارویی که شما تولید میکنید و هر حال سود چندانی ندارید. اگه بخواد این قضیه سودآور باشه، باید یه داروهای مکمل یا موازی یا مشابه هم تولید کنید. اینجا شرکت نیازمنده به توسعه فعالیت خودشه. خب برای توسعه فعالیت یکی از راه‌های تأمین مالی عبارت است از افزایش سرمایه. ما از اول عرض کردیم که به هر حال اوراق سهام، برگ سهام یا به تعبیر خود سهم یکی از ابزارهای تأمین مالی است. ما برای این که بتونیم یه پولی رو جمع بکنیم، مثلا 2 تا مسیر کلی داریم. یه مسیرش اینه که قرض بگیریم، بریم از بانکی قرض بگیریم 100 میلیارد تومان بعد توسعه بدیم کارمون رو. مسیر دومش عبارت است از این که ما بیایم افزایش سرمایه بدیم. افزایش سرمایه یعنی من سهمم رو 2 برابر میکنم، سرمایه 2 برابر میکنم، این برگ جدید سهم رو که من عرضه میکنم به ازای پولی که من میگیرم میتونم کارخونم رو توسعه بدم. من این که میگم 2 راه کلی وجود داره، چون اون قرض گرفتن گاهی وقتا اینه که از بانک قرض میگیریم، گاهی وقتا اینه که اوراق قرضه منتشر میکنیم. حالا ما چون وارد اوراق قرضه نشدیم دیگه من اونو تعبیر نکردم، گفتم 2 مسیر کلی وجود داره. خب مسیر اولی که قرض گرفتن چه از یه مؤسسه مالی اعتباری چه از یه بانک و چه صدور اوراق قرضه باشه، این یه مشکلی داره برای کارخونه و شرکت. اینه که وقتی شما قرض میگیرید باید سود بدید، پس شما هم اصل مالی که آوردید و هم سود او در یک مهلت تعیین شده رو باید پرداخت کنید. ولی اگر شما بیاید به جای اینکه قرض بگیرید از یک مؤسسه مالی، خودتون افزایش سرمایه بدید، یعنی برگ سهم منتشر بکنید، اینجا دیگه شما ملزم به پرداخت سود تعیین شده در سررسید معین نیستید. شما در حقیقت برگ سهام دادید. برگ سهام تابع چیه؟ تابع سود کارخونه است. شما به هر کسی برگ سهم میدید، شما هیچ تکلیفی در ارتباط با پرداخت سود ندارید. اگه کارخونه سود کرد سود میدید، اگه سود نکرد سود نمیدید. به خاطر این خیلی از این ابزار تأمین مالی استفاده میکنن. هم مسیرش راحت تر و روان تره، به این معنی که شما اگه بخواید از یه بانکی قرض بگیرید ممکنه که به این راحتی به شما مبلغ دلخواهتون رو قرض نده، اونا یه شرایط خودشون داشته باشن، یا تو نوبت باشید، یه پروسه اداری خیلی بسیار سنگین و مشکلی داشته باشه، بعد میاد اینجا افزایش سرمایه میدید. خب افزایش سرمایه دادن در مثل این موارد به معنای این نیست که شما یه چیزی به کارخونتون اضافه کردید. افزایش سرمایه دادن به معنای اینه که دارید سرمایه رو جذب میکنید، شما نقدینگی رو دارید جذب میکنید به کارخونتون. شما با افزایش سرمایه در حقیقت دارید پول جدید از مردم میگیرید. مثلا فرض کنید 1 میلیارد برگ سهم داشتید، 1 میلیارد دیگه برگ سهم دارید منتشر میکنید. خب به ازای 1 میلیارد برگ سهم چند میلیارد تومان شما تو کارخونتون جذب کردید؟ 100 میلیارد تومان. پس شما 100 میلیارد با افزایش سرمایه پول جدید جذب کردید. خب شما باید این 100 میلیارد رو از یه مؤسسه مالی قرض می‌گرفتید، سود بهش میدادید. حالا این 100 میلیارد رو جذب کردید، بعد توسعه میدید. ممکنه که سال اول هیچ سود فوق‌العاده‌ای ندید، سالهای بعد سودش بشه فوق‌العاده، ولی شما هیچ تعهدی به پرداخت سود خاص و معین در سررسید خاص ندارید. مثلا در بعضی از این موارد که توسعه میدن، قبلن که این سهم بود مثلا 1 میلیارد سهم بود، فرض کنید هر سهمی مبلغ 60 تومن سود میدادن، حالا که شده 2 میلیارد سهم، هر سهمی مبلغ 30 تومن سود میدن، چون درآمد کارخونه که فرق نکرده، تازه این پولو گرفته که کار خودشو توسعه بده. یعنی اینطوری نبوده که یه اتفاقی افتاده، این پولو گرفته کار خودشو توسعه بده، حالا که این پولو گرفته کار خودشو توسعه بده هنوز سود نیاورده، ولی ممکنه 2-3-4 سال دیگه این سودش سود خوبی بشه بعد از اینکه طرح توسعهش تموم شد. پس اینجا در حقیقت کارخونه داره افزایش سرمایه میده برای توسعه فعالیت خودش. افزایش سرمایه هم یک ابزار تأمین مالیه، یعنی به وسیله انتشار برگ سهم ما تونستیم جذب نقدینگی کنیم، افراد بیشتری رو اومدیم شریک کردیم در کارمون، حالا که شریک کردیم خب میتونیم کار بزرگتر بکنیم. تو شرکت های مدنی هم همینه، ما 2 نفر با هم دیگه پولامونو میذاریم رو هم میشه 100 میلیون تومان. یه کاری رو میخوام شروع کنیم، میبینیم که 100 میلیون کمه. آقای زید رو صدا میزنیم، میگیم آقای زید بیا 3 نفری شریک بشیم، ما 2 نفری 50 میلیون گذاشتیم، تو هم 50 میلیون بذار بشه 150 میلیون تومان. حالا با 150 میلیون تومان یه کار بهتری میتونیم بکنیم. این میشه مثل همین افزایش سرمایه‌ای که ما برای توسعه کار داریم میدیم. این تو شرکت‌های مدنی هم همینطوریه که ما 2 نفریم با یه سرمایه محدود یه سرمایه گذار جدید پیدا میکنیم. اون سرمایه گذار جدید سرمایه‌شو که میاره، مجموع این سرمایه‌ها بیشتر میشه، یه کار بهتری رو میتونیم انجام بدیم. به خاطر این افزایش سرمایه در حقیقت یه ابزاری برای تأمین مالی شرکت. در افزایش سرمایه نه، اون برای راه اندازی شرکت. اینجا بله اومن نقدی. من این نکته رو عرض کنم فراموش نکنم، من عرض کردم برگ سهام جدید منتشر میکنیم. اون برگ سهام جدید که منتشر کردیم در این موارد افزایش سرمایه، سهامدارای قبلی ما در اولویت هم. این حق تقدمی که عرض کردیم قبلا در اولویتن، یعنی اول اونا هم که باید این سهام جدید رو بخرن. خب اگر اون سهامدارای قبلی همشون اومدن استقبال کردن، معناش اینه که ما شریک جدیدی دیگه پیدا نکردیم. یعنی ما گفتیم اونا حق تقدم دارن، گفتیم آقا شما چون این درصد سهام داشتید 100% افزایش دادیم، یعنی شما دو برابر سهم قبلتون میتونید داشته باشید. مشروط بر چی؟ مشروط بر این که اون مبلغ اسمیشو به ما بدید، درسته؟ خب حالا اگر همون سهامدار قبلی اومدن خریدن، سرمایه شرکت افزایش پیدا کرد ولی سهامدار جدیدی وارد شرکت نشد. پس اینجا که ما میگیم افزایش سرمایه میدیم، معنیش اینست که حتما یک شریک جدید پیدا میشه. ممکنه که نه، همه از حق تقدم خودشون استفاده کنن و دیگه هیچ شریک جدیدی هم وارد شرکت نشه، همون سهامدارای قبلی فقط سهامشون اضافه شد. بله سهم اسمی رو کنید. در ارتباط با سوددهی، کارخونه نه به مبلغ اسمی کار داره نه به مبلغ بازاری کار داره، به سود خالص پایان سال کار داره. مبلغ اسمیش 100 تومن. بله نه، حالا فقط این نکته رو قانون، این نکته رو قانون پیشبینی کرده در ارتباط با سهامی که ارزش بازاری یا واقعیش بیش از ارزش اسمی است، شرکت در ارائه سهام جدید میتونه یه چیزی بیش از ارزش اسمی بگیره. ولی این نکته در فرض است که شرکت حق تقدم ها رو یا سهام جدید رو در بازار داره عرضه میکنه. ولی اگر به سهامدارها عرضه میکنه، نه به سهامدارها میتونه، یعنی اگر ارزش واقعیش بیشتر باشه یه چیزی بیش از مبلغ اسمی میتونه بگیره، ولی ارزش واقعی یا بازاری رو نمیتونه بگیره. اون بیشتر رو که میگیره باز میشه مال سهامدار قبلی، باز توزیع میشه بین سهامدارا، چون هر چی شرکت داشته باشه مال سهامدار است. چی کمتر بشه؟ نه، یا کنید وقتی که ما اومدیم برگ سهم منتشر کردیم، درسته؟ تمام سهامدارای قدیم حق تقدم دارن. خب این حق تقدمی که دارن میگه که این حق تقدم شماست، تو 100 تومن بده این سهم میشه مال تو. خب حالا من نمیخوام 100 تومن رو بدم سهم میشه مال من، میگه حق تقدم تو یک ارزش ریالی داره، این حق تقدم تو من تو بازار میفروشم. مثلا فرض کنید یه سهمی هست 4000 تومن، سهامدار ما نمیخواد این سهم رو از من برداره، 100 تومن رو بده این سهم بشه مال من. من شرکت چیکار میکنم؟ میگم حق تقدم تو رو من در بازار میفروشم، حق تقدم تو در بازار 3900 تومن میارزه. پس سهامدار جدید که میخواد وارد بشه چیکار میکنه؟ اول میاد این حق تقدم میخره، بعد که حق تقدم رو خرید 100 تومن هم به شرکت میده. خب حق تقدم رو به کی میده؟ حق تقدم رو ما به همون سهامدار قبلی میده. 100 تومن مال کیه؟ 100 تومن مال من شرکته. چی؟ خریدار جدید دقیقاً قیمت بازاریه. البته قیمت بازاریه، من اینو قبلا هم چون گفتم، از روزی که شما حق تقدم رو می‌خرید تا اون مهلتی که حق تقدم که 60 روزه رو تابلوست، البته 60 روز حد اکثر مهلته، چون ممکنه حق تقدم کم باشه تو 10 روز اول همش فروخته بشه. این عرض من توجه کنید، یعنی اگه حق تقدم زیاد باشه و در روزهای اول فروش نشه تا 60 روز قابل خرید و فروشه، ولی ممکنه حق تقدم شما کم باشه یا مشتری زیاد باشه همون روزهای اول فروخته بشه، اصلا به 60 روز نکشه. ولی شما مثلا مهلت 60 روزه میتونه تو بورس خرید و فروش بشه این حق تقدم ها. خب حالا حق تقدمو که شما خریدید همین الان، تا اون 60 روز حق تقدمی که خریدید باز میتونید بفروشید، یعنی تا زمانی که نماد حق تقدم بازه. فکر میکنم نماد حق تقدم یه ه به نماد اضافه میشه، یه نماد داریم، یه ه بهش اضافه میشه، یعنی یه حق تقدمه. خب اون حق تقدم رو شما تا زمانی که قابل خرید و فروشه میتونید تو بازار بفروشید. مثلا امروز حق تقدم رو خریدید، فردا حق تقدم رو میفروشید، که عموما نوسان حق تقدم هم اینه، روز اولی که باز میشه خوب باز میشه، بعد کم کم افت میکنه حق تقدم. شما ممکنه همون روز اول حق تقدم بخرید، بعد چند روز بعد بله حق تقدم رو نخرید، چند روز بعد بخرید که ارزون تر باشه. این دیگه بستگی به شرایط بازار داره. خب حق تقدمی که شما خریدید تا زمانی که حق تقدم در بورس خرید و فروش میشه میتونید حق تقدم بفروشید. یعنی شما فقط حق تقدم خریدید و حق تقدم فروختید، درسته؟ بعد از این که حق تقدم بسته شد دیگه قابل خرید و فروش نبود، شما که حق تقدم رو خریدید نه حق تقدم میتونید بفروشید نه سهم میتونید بفروشید، چون حق تقدم شما به لحاظ قانونی تا تبدیل به یک سهم قابل معامله بشه زمان میبره، مثلا حدود 2 یا 3 ماه زمان میبره. پس وقتی شما حق تقدم رو خریدید 2-3 ماه پول شما بلوکه شده است، یعنی شما دسترسی به سرمایه‌تون ندارید. چون 2-3 ماه پول شما بلوکه شده است، تفاضل حق تقدم با سهم بیش از 100 تومنه. یعنی اگه سهم 4000 تومنه، حق تقدمش 3900 تومن نیست، حق تقدمش 3200 تومنه. چرا 3200 تومنه؟ چون هر کسی حق تقدم میخره 2-3 ماه باید صبر کنه تا تبدیل به سهم بشه. روشن شد ازم؟ اما برای اون که حق تقدم میخره چه خصوصیت داره؟ اون میدونه که الان سهم 4000 تومنی، 100 تومن هم که باید، سهمی که الان 4000 تومنه، من 3200 تومن حق تقدم میخرم، 100 تومن هم که باید به شرکت بدم میشه 3300 تومن. خب 2 ماه دیگه 3300 تومنه، من 4000 تومنه، یعنی من در حقیقت به 2 ماه یا 3 ماه 700 تومن سود تضمینی دارم. البته تضمینی نیست 3 ماه دیگه این سهم همون 4000 تومن باشه، ولی سهمی که 4000 تومن خودشو نشون داده یا تثبیت شده، احتمال این که به اون مبلغ برسه احتمال زیادیست. به خاطر این عده دوست دارن حق تقدم بخرن نه سهم بخرن. یعنی همین الان داره سهم در بازار عرضه میشه، میرن حق تقدمشو میخرن. نه ایمدم پایین. نه من داشتم توضیح میدادم به لحاظ بازاری چه اتفاق میفته. نکنید حق تقدم 100 تومن با سهم تفاوت داره دیگه، یعنی هر کس حق تقدم میخره باید 100 تومن دیگه بده که بشه سهم. پس علل قاعده حق تقدم باید 100 تومن از سهم ارزان‌تر باشه، چون هر کس حق تقدم می‌خره 100 تومن باید بده. پس اگر سهم 4000 تومنه، حق تقدم باید 3900 باشه دیگه، ولی حق تقدم قیمت بازاریش 3900 نیست. چرا نیست؟ چون 2 ماه شما باید پولت بلوکه بشه، و الا شما تفاوت حق تقدمی که می‌خرید و سهمی که می‌خرید اینه که شما 100 تومن دیگه بدید میشه سهم، همون مبلغ اسمی سهمو باید بدید. این رو گفتم به لحاظ واقعیش اینه، ولی به لحاظ بازاریش چیه؟ به لحاظ بازاریش اینه که حق تقدم تفاضلش با سهم زیاده. آره دیگه، یعنی به خاطری که الان سهم 4000 تومنه، حق تقدمش مثلا 3200 تومنه یا 3400 تومنه. البته اینا بستگی به سهم داره، یعنی وقت سهم اینقدر سهم خوبیه که حق تقدمش با قیمت سهم نزدیکه. روشن چی عرض میکنم؟ البته هر وقت حق تقدم در بازار عرضه میشه سهم منفی میشه، اوراق جدید که عرضه میشه سهم منفی میشه دیگه. مثل مواردی است که خریدار سهم زیاد میشه فروشندش کم میشه. چی میخندید؟ آره دیگه. نه وقتی طول میکشه یعنی الان این مبلغه، الان میاد پایین. آره حالا ایناش که مسئله بازاریشه، اینا خیلی ربطی به مباحث فقهی ما نداره، فقط خواستم بگم که استبعاد نکنید چجوری پس کسی حق تقدم میخره. من خواستم بگم علت این که رغبتی برای خرید حق تقدم وجود داره اینه. فقط اونی که به لحاظ فقهی برای ما مهمه اینه که این حق تقدم یک حق یک قابل انتقال، دو دارای مالیته. یه حق دارای مالیته. مثلا فرض کنید شما تو صف جلوتر ایستادید، یا آقای میگه آقا من 10,000 تومان میدم، جا تو به من بده. شما میتونید 10,000 تومان بگیرید و حقتون رو واگذار کنید به غیر. در بعضی از موارد حق مالیت داره، یعنی شما میتونید به ازای پول حقتون رو به دیگری واگذار کنید. ماهیت حق تقدم در ارتباط با شرکت های سهامی عام اینه که این حق، حق دارای مالیته، یعنی شما خرید و فروش میکنید این حق. من یه حقی دارم به شما، یه حق رو دارم میفروشم. چرا؟ ارزش بازاری دستوری نیست، ارزش بازاری به قانون عرضه و تقاضاست. یعنی ما ارزش بازاری که کم میشه یا زیاد میشه این ارتباطی به ما نداره. ما یک سهمی داریم با مبلغ اسمی 100 تومان. درست. یعنی شما از باب لازرد دارید میگید؟ از چه باب دارید میگید؟ نه، واقعیتش اینه که شرکت اومد یه عده جدیدی رو به مشارکت طلبید. من همین رو برای این توضیح دادم. ما وقتی که افزای سرمایه میکنیم برای توسعه، ما هیچ کار جدیدی نکردیم. ما چیکار کردیم؟ ما گفتیم آقا ما 100 تا شریک بودیم، حالا بشیم 200 تا شریک. پس اون که ارزش بازاری افت کرد، این به عوامل بازار دیگه. عوامل بازار یعنی به هر حال شما که اومدید سهم 4000 تومانی رو خریدید، گفتید هر سهمی پایان سال 400 تومان سود میده. حالا که 1000 تا سهامدار تبدیل به 2000 سهامدار شدن، وقتی بخوام تقسیم کنین، خب میشه نفر 200 تومان. دیگه سهمی که 200 تومان سود بده که من 4000 تومان نمیخرم، میشه 5%. دارایی آوردن برای شرکت. نه، دارایی آوردن. من همینو داشتم توضیح میدادم. وقتی شما افزای سرمایه دادید، یعنی دارایی جدید آوردید برای شرکت. اینطوری نبود که 100 میلیارد تومان داشته باشیم، 1000 نفر شریک باشیم، حالا این 100 میلیارد نفر رو 2000 نفر شریک باشیم. دقت کردید؟ تو افزای سرمایه این نبود که تو اون مبلغ دارایی تعداد شرکامون اضافه شد، بلکه ما 100 میلیارد داشتیم، 1000 نفر شریک بودیم، حالا 200 میلیارد داریم، 2000 نفر شریکیم. اصلا ما هم مبلغ اسمی رو میگیم دیگه. افزایش سرمایه شرکت بر اساس مبلغ اسمی است. ما عرض کردیم شرکت 100 میلیارد تومان میخواد افزایش سرمایه بده، خب 1 میلیارد برگه سهم منتشر میکنه، اون همون مبلغ اسمی که میگیره افزایش سرمایه، ولی مبلغ بازاریش که تو جیب شرکت نمیره. پس به این نکته دقت کنید، شرکت نیومد تو اون سرمایه قبلی شرکا رو اضافه کنه. تو اون 100 میلیارد تومان 1000 نفر بودیم، حالا تو این 100 میلیارد نفر 2000 نفر، بلکه تو 100 میلیارد نفر 1000 نفر بودیم، تو 200 میلیارد نفر 2000 نفریم. چون هر کس که برگ سهم می‌خره داره سرمایه میاره به شرکت. به این عرض دقت کنیم که اینا ابزار تأمین مالیان، یعنی ما با انتشار برگ سهم داریم جذب نقدینگی میکنیم، داریم پول جذب میکنیم. مثل همون شرکت مدنی که مثال زدم، دو نفر بودیم 100 میلیون داشتیم، حالا سه نفریم 150 میلیون داریم. نه اینکه سه نفری در 100 میلیون شریکیم، تو 150 میلیون شریکیم. ارزش بازاری قابل تغییره. شما یه جنس رو امروز می‌خرید، فردا دو برابر میشه یا فردا نصف میشه. این به خریدار و فروشنده ربطی نداره. یعنی من شرکتی که دارم برگ سهم، الا اینکه شما بگید کارت از باب ضرر میگید، اضرار به غیر، نه از باب شرکت که عرض کردم ما در حقیقت آورده نقدی بود و شرکا اضافه شدن. آره خب حالا بحث اضرار رو بعدن بحث میکنیم، نه اینجا بحث، یعنی شما میگید ضرری زدی باید ضرر رو جبران کنی. من میخوام اینو بگم که البته چرا ما در شرکت‌های سهامی برای سهامدارهای قدیمی حق تقدم قائلیم؟ اصلا چرا این قانون وجود داره؟ قبلا عرض کردیم یکی این که ارزش داراییشون رو حفظ کنیم. ما خواستیم ارزش دارایی رو حفظ کنیم، چون قطعا با افزایش سرمایه دارایی اونا کم می شد دیگه. آره افزایش دارایی، آره دیگه همون دارایی، نکنین اصلا دارایی اصطلاحاً به اون چیزی که به ازای داشته شما میدن میگن دارایی، متوجه این؟ یعنی برگ سهم شما، دارایی شما، یعنی به ازای برگ سهم شما چی میدن؟ دارایی. یعنی پس ما در حقیقت یکی مقصودمون این بود که دارایی اونا رو حفظ کنیم، یکی تأثیرگذاری اونها رو در ارتباط با مدیریت و سیاست‌های شرکت حفظ کنیم، چون وقتی که سهمشون دو برابر شد یعنی دو برابر حق رأی پیدا کردن. ما به این انگیزه این کارو کردیم، ولی ارزم چی بود؟ ارزم این بود که به هر حال این یه حق بود، حقی بود که شما میتونید ازش صرف نظر کنید. نفهمیدم سوالش. ما خواستیم ارزش داراییشون رو حفظ کنیم. ما ملک نگرفتیم، داراییه. دارایی با ملک فرق میکنه. الان فرض کنید شما یه زمینی دارید، شهرداری اومد اینجا رو اتوبان زد، 100 متر شما 150 متر نشد، ولی دارایی شما افزایش پیدا کرد. حالا اومد همینجا این اتوبانه رو بست، ملک شما شد نصف قیمت، دارایی شما تقلیل پیدا کرد، ولی تصرفی در ملک شما نکرد. ما در سهم شما تصرف نکردیم، ولی یه اقدامی کردیم دارایی شما افزایش پیدا کرد، یه اقدامی کردیم دارایی شما کاهش پیدا کرد، ولی در ملکتون تصرف نکردیم ما. دارایی یعنی اونی که ما به ازای داشته شما پرداخت میشه.
دارایی
فقه هم همینه، فقه هم همینه. نکنید ما هرگاه افزایش سرمایه دادیم ما به سهام شما دست نزدیم، ولی افزایش سرمایه ما موجب شد که دارایی شما تقلیل پیدا کرد، درسته؟ ما اومدیم یه حقی برای شما قرار دادیم که خود این حق هم قابل نقل و انتقاله، هم مالیت داره، میشه خریدش میشه فروختش. حق تقدم یه حقی است که هم قابل نقل و انتقال است و هم مالیت داره، میتونید بخرید میتونید بفروشید، خودتون بخواد واگذاره به غیر کنید، ما میخوام واگذاره به غیر بکنیم، یه حق مالی است. اطمان در دراز مدت برمیگرده سر جای قبلش. خصوصیت افزایش سرمایه همینه که شما مثلا سهمتون از 4000 تومان به 2000 تومان تقلیل پیدا میکنه، تا سال آینده باز میشه همون 4000 تومان. بله علل قاعده اینه. آره دارایی. بله. حالا من عرضم اینه که ما اون مسئله مهمش برای ما این بود که ماهیت افزایش سرمایه چی بود؟ ماهیت افزایش سرمایه جذب نقدینگی بود. در این افزایش سرمایه مدل اول که گفتیم، گفتیم چند مدل افزایش سرمایه داریم، یه مدلش بود. تو این مدل ما در حقیقت جذب نقدینگی کردیم. خب تو این مدل که ما جذب نقدینگی کردیم، یه حق تقدم هم برای سهامدارامون قائل بودیم. اون حق چی بود؟ یه حق قابل نقل و انتقال و حق دارای مالیت بود. بعد شما حقتون رو میفروشید یا ما به جای شما یه حق رو میفروشید. وقتی که فروختیم پول او حق رو من شرکت بر نمیدارم، میدم به خود سهامدار، چون حق او بود، ملک او بود، اون مالیتش مال او بود، من پولشم میدم به او. به خاطر این مثلا اگر فرض کنید شما فهمیدید شرکت شما افزایش سرمایه داده، برای حق تقدم هم به دستتون نرسیده، خیلی قصهشو نخورید. شرکت وقتی فروخ پولشو به حساب شما واریز میکنه، چون اگر شما حق تقدم هم داشتید 100 تومن، الا اینکه شما میگید حق تقدم رو اگه من میداشتم بعد دیگه مثلا رشد میکرد و آیندهشو نگاه کنید، الا پول حق تقدم مال سهام داره. اینو من تکرار میکنم چون یک کمی احساس میکنم قصه روشن نشده. پس اون وجهی که به ازای حق تقدم ما به سهامدار میدیم، اون 100 تومن مبلغ اصلی مال من شرکته، من شرکت رو همون 100 تومنه حساب میکنم. یعنی گفتم 100 میلیارد میخوام، 1 میلیارد حق تقدم و برگسته منتشر کردم، اون 100 تومنه مال منه، ولی حق تقدم مال شماست. خب عرض کردیم ممکنه 100 تومن شرکت برمیداره، ولی 3200 تومن یا 400 تومن مبلغ حق تقدم باشه، یعنی حق رو به این مبلغ در بازار میخره. و برای خرید حق تقدم هم انگیزه وجود داره. اون نکته‌ای هم که شما گفتید که اون روزم عرض کردم، حق تقدم قابل خرید و فروشه تا زمانی که نماد حق تقدم رو تابلو باشه. مثلا مهلت 60 روزه، تو این 60 روز اگه شما حق تقدمی رو خریدید میتونید حق تقدم بفروشید، ولی وقتی که این نماد از رو تابلو حذف شد، مدت قانونیش تموم شد، یا حق تقدم ها کلن تموم شد، ممکنه حق تقدم کم باشه و زود تموم بشه، تموم شد دیگه حق تقدم شما نمیتونید قانونن بفروشید. باز بحث شرعیش عرض کردم متفاوت. حق تقدم رو نه واگذاره به غیر نمیتونه بکنه، دست شرکت. شما یا خودتون استفاده میکنید یا الا خودتون مستقیما در شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس رو عرض میکنن. بله 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 گفتم تو 60 روز حق تقدم قابل خرید فروش.
مثلا
شاید. آره. حالا آمد. بسیار خوب، این افزایش سرمایه مدل اول. اما افزایش سرمایه مدل دوم ما تحلیلش کنیم تا بعد به تخریج فکری برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.